کرده بودی، تو الان هم تجهیز تو داشتی، هم تولید تو داشتی و هم شرط مطلوبی داشتی. ما ثبات شرط اقتصادیمون خب مناسب نیست با توجه به شرطی که در وضعیت اقتصادی داریم. هرچه که زمان اضافه میشه به در واقع تصمیم گیری هامون، داریم هزینه اضافه میکنیم. ببینید داستان مرغ و تخم مرغ رو یک بار حل شده این داستان. بالاخره شما نمیشه همیشه بگید آقا مرغ یا تخم مرغ. یک بار تصمیم میگیرید یا مرغ رو وارد میکنید و از اونجا پروسه رو اصلاحش میکنید، یا تخم مرغ وارد میکنید و از اونجا پروسه رو اصلاح میکنید. در حوزه سرمایه گذاری هم همینه. ما در واقع اگر که خیلی قوانین خوبی ما الان در کشور داریم، مثلا شما قوانین شرایط بهبود کسب و کار دارید، همین فرمایش شما راجع پتروپالش رو فرمودید،
قوانین درسته، ولی شرایط همیشه چون متغیره در واقع شرایط داره تاثیر میذاره رو اصل موضوع. که
من موافق شما هستم جناب مسعودی، ولی واقعیت اینه که شرایط اینطوری هست، ما تصمیم گیری هامون رو در سطح کلان کشور، در خارجی، داخلی، باید بر اساس یک دیسیپلین داخلی داشته باشیم. اگر برنامه توسعه تعریف میکنیم، باید اون بشه در واقع مرجع ما و برای حرکت به اون سم همه در واقع ابزارهای لازم داخلی و خارجی رو به کار بگیریم. دوست. اگر بدون توجه اون بریم تصمیمات دیگری بگیریم، همیشه دچار این مشکلی که شما در واقع الانم دارید بهش اشاره میکنید هست.
خیلی ممنونم. آقای دکتر اگر فکر میکنید حالا تو این حوزه باز اگر فرمایشی باقی مانده بفرمایید که در خدمتتون هستیم.
من فکر میکنم یه مشکل اساسی که اصلا کشور وجود داره که حالا تو همه جا داره خودش نشون میده، اینجا بله. هم هستش، این عدم پیوستگی به اصطلاح مدیریتی و سیاست زدگی به اصطلاح مدیریت ها هست.
دقیقا تو همه موارد این وجود داره واقعا.
من به خدمت شما میگم توی وزارت علوم توی دولت نهم و دهم یک به اصطلاح شورایی بودش، اینا یه سری طرحهای کلان رو برای کشور تصویب کرد. به مجرد اینکه این دولت عوض شد و دیگه این 11 12 اومدن، اصلا زدن زیر همه چی. اصلا به این فکر نمی کرد که چندین میلیارد، شاید مثلا 60 70 میلیارد یا بیشتر 100 میلیارد توی این زمینه هزینه شده بود.
درسته.
پول داده شده بود به مثلا نهادها و سازمانها. اصلا کسی نیومد پیگیری کنه که آقا این طرح به کجا رسیده، یا اصلا آقا این پولو پس بدین. فقط دنبال این که آقا اینی که مثلا مال اون جناح بوده، نمیدونم یا تو اون دولت بوده، بریم یه چیزی از این آدم گیر بیاریم، برای این آدم مثلا یه سوء پیشینه درست کنیم.
درسته.
همین.
نه این مورد که شما فرمودید تو دقیقا همین بحث عدم پیوستگی مدیریت و بزرگترین مسئله خارج از این مسئله تخصصی، حالا اون بحث زمان و عمره که داره میگذره و حالا مسئله مالی به کنار، یعنی عملا اگر تصمیمات ما اون موقع و همین موردی که شما بفرمایید به هر حال تحقیقاتی توی حوزه‌ای داشته میشده، اگر این اتفاق بتونه تو زمان خودش انجام بشه مسیر درست پیش میره، اگر نه ما چند ده در واقع سال شاید تو اون موضوع دچار نقصان خواهیم بود تا دوباره درست بشه. من از حضور شما بسیار ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر علی اکبر یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. آقای دکتر هاشمی، باز برمیگردم به همون صحبت که یه مقدار قبل انجام دادم، اینه که همه مشکلات تو همه حوزه ها شبیه به همه. یه مقدار تخصصی بپردازیم توی این در واقع وقت باقی مانده از برنامه، یه مقدار تخصصی به این موضوع بپردازیم که واقعا توی حوزه صنایع پایین دستی فارغ از مشکلات چه پتانسیل هایی وجود داره و چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. با توجه به اینکه نمایشگاهی هم در واقع هفته گذشته تو این زمینه بود، این فکر میکنم حالا شاید به اون موضوع هم اشاره بکنیم چه اتفاقاتی افتاد و چه حالا محصولاتی شاید عرضه شد و چه اتفاقات نو و زیبایی که بتونیم همه اینا رو وام بگیریم ان شاء الله برای یه افق پیشروی روشن برای صنعت.
من یه موردی رو حالا پیرو صحبتایی که دوستمون با تلفنی انجام دادن،
بله.
دنیا منتظر ما نمیمونه که ما تصمیم بگیریم امروز انجام بدیم، 4 سال دیگه انجام بدیم، 8 سال دیگه انجام بدیم. ما نمایشگاه پتروشیمی تو ترکیه رفتیم شرکت کردیم، یعنی به عنوان بازدید کننده. الان محصولات پتروشیمی آمریکا اومده تا خود ترکیه به قیمت زیر قیمت محصولات پتروشیمی ما. یعنی پتروشیمی عربستان که پتروشیمی قوی هم هست تا خود ترکیه دنیا رو دارن تعمیم میکنن. ما اینجا هنوز لنگ اینیم که به پتروشیمی میگیم مثلا بسته‌بندیش این باشه، میگه نه من فقط این میدم. دیگه تموم شد دوران قلدری برای تولید کننده ها، خیلی وقت تموم شد. آخرین قلدرش فورد بود سال 1900 که در واقع فوردیسم آورد که تموم شد. از اون سال به این ور فقط مشتری میاد تعیین میکنه که چی میخواد، نه من صادر کننده، من تولید کننده. ما باید مطابق با اون استاندارد جلو بریم. یعنی دوستان هنوز در پیش و خم اینن که تصمیم بگیرن یه کاری رو انجام بدن یا نه. دنیا یعنی همه جا رو گرفتن. ما یه روز بود میگفتیم که دنیا به نفت ما رو نمیتونه نخره، الان به راحتی نفت ما رو نمیخرن. الان به راحتی روزی 500، طبق گزارشی که خودشون میدن روزی 560,000 بشکه نفت ما داریم امسال از اول سال تا الان صادر کردیم. یعنی دنیا به راحتی نفت ما رو نخرید، یعنی جایگزین پیدا کردن. رو تمام فراورده هامون الان، رو غیرمون همین اتفاق میفته، روی نمیدونم مازوتمون همین اتفاق میفته. من اینو خواستم فقط عرض بکنم. عرضم به حضورتون صنایع پایین دستی
نه. ببخشید این موضوع بسیار حائز اهمیت بود، شما گفتید، منم سکوت کردم، فقط آخرش این رو بگم که یک مثالی رو توی یکی از همین در واقع جلسات در همین برنامه ها داشتیم بابت این موضوع که خوراک پتروشیمی از همون ترکیه که شما مثال زدید داره ارزانتر به دست میاد. و جالب اینجاست که یک کشور سالسی رفته بود این رو از ترکیه بخره، گفته بود من بیام از ایران بخرم که ارزونتر بشه، بعد دیده بود نه باز همون ترکیه داره ارزونتر بهش میده. این خیلی اتفاق جالبی است که واقعا شاید به صورت ویژه بشه در موردش حالا پرداخت و صحبت کرد. من فقط خواهشم اینه آقای دکتر، چون ما یه چیز هول و هوش 10 دقیقه تا انتهای برنامه داریم، شما یه مدیریت زمانی بفرمایید که صحبتتون رو بفرمایید. از دوستانم بپرسیم که در انتها من می‌خوام یک دقیقه یک دور نیم من بدم برای جمع‌بندی.
بسیار عالی. من صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی رو،
بله،
یعنی به جای اینکه بیایم خام فروشی بکنیم، ما جلساتی رو با یه سری از پالایشگاه‌ها که خوراک لوبکات دارن تو ایران مثل سپاهان، بهران، ایرانول، نفت پارس، ما جلسات داشتیم که شما خام فروشی نکنین، اسلک وکس رو نفروشین. یه حرفی رو زدن که حرفشون هم درست بود، میگفتش باشه ما خارج خام فروشی نمی‌کنیم ولی شما بیاین همه رو بخرید. خب شما ظرفیت سازی ما نکردیم. ببینید هند یه زمانی میومد پارافین ایرانو میبرد، تمام تولید کننده ایرانی در واقع چندین ماه بوک بودن، داشتن بارو میفرستادن. عرضم به حضورتون اینا از بس خام فروشی انجام دادن، تمام تولید کننده های پارافین ایران، وازلین ایران تعطیل شدن و هندیا میان اسلک رو میبرن. چرا؟ چون اسلک وکس و سپاهان داره ارزون تر از فود داخلی میده، یعنی به من گرون تر از اون آقای هندی میده.
همین که اشاره کردم،
همین اتفاقی که افتاده. بعد از اون طرف میان میگن خب شما بخرید، خب به منم به همون قیمت. ما هیچ گونه در واقع پوانی از این شرکت ها در واقع امثال ما نیاز ندارن، فقط به همون چیزی که برای خارجی در واقع لحاظ میکنن برای ما لحاظ بکنن. من خیلی سریع در واقع توسعه صنایع پایین دستی نفت مزایاش رو دونه دونه بگم که خیلی ملموس های که ما افتاده. جلوگیری از خام فروشی، یعنی شما یه ارزش افزوده ایجاد میکنین. اسلکی رو که میخواین مثلا $600 بفروشین، شما میتونین پارافین رو بگیرین که $900 برین بفروشین، یعنی ارزش افزوده ایجاد کردین. افزایش صادرات هم به لحاظ حجمی، چون تعداد کالا بالاتر میره، هم به لحاظ ارزش، قابلیت ایجاد تو کشور، یعنی جلوی در واقع تمرکز جمعیت رو میگیرین. یعنی شما تو هر استانی میتونین اتفاق بیفته، نیاز به این نداره که همه جمع بشن تو مراکز استان، تو هر شهر و شهرستانی در واقع میتونه اتفاق بیفته، جلوی مهاجرت ها گرفته میشه، در واقع تو مرزهای ما اتفاق خوبی میفته. ارزش افزوده خب بالای ایجاد میکنه، هزینه اشتغال رو میاره پایین. یه کارخونه معمولی شما الان یه پتروشیمی یا یه پالایشگاه بخواید بزنید چند ده میلیون دلار حداقلشه. یه برآوردی که چندین سال پیش کردن، یه کارخونه‌ای که بخواد یه پالایشگاهی که بخواد روغن گروه 3 تولید بکنه نزدیک به $300 میلیون هزینه‌اش بوده. شما ولی با صنایع پایین دستی میتونید هزینه اشتغال رو پایین بیارین، اشتغال زایی ایجاد بکنید و سرمایه های سرگردانی که در واقع وحشتناکه. من چند پارسال بود گزارششون میخوندم، هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان که یه دفعه میاد توی ارز میزنه، در واقع ارز رو داغون میکنه، میره تو سکه، میاد تو ملک. در واقع سرمایه سرگردانی که دولت الان در واقع یه موزل بزرگ برای دولت ما شده. از اون طرف میاد در واقع سودای بانکی رو کم میکنه که مردم پولشون رو بکشن بیرون، پولو بدتر سرگردانش میکنه، از اون طرف نمیتونه انتقالش بده به بورس که بهترین جاست،
هدایت درست
نمیکنه. یعنی این پولا سرگردانه، میره تو ملک، دفعه ملک 5 میلیون تومانی رو میکنه 20 میلیون تومان، میره تو دلار همون اتفاق میفته. بهترین راه برای ایجاد اشتغال تو تمام کشورهای دنیا یا صنعت توریسم که ما با توجه به تحریم ها و اتفاقاتی که داریم نمیتونیم اون صنعت توریسم رو داشته باشیم، بله. و حداقل اتفاقی که این نعمت خدادادی که به ما داده شده رو ما به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم، یک سازمانی ارگانی باشه که خود آقای دکترم تلفنی اشاره کردن همه میرن سراغ یک نوع محصول. الان تو همون صنعت پتروشیمی، پلاستیک، لاستیک، رنگ و رزین، مواد شیمیایی، الیاف نساجی، داروهای شیمیایی، آرایشی بهداشتی، شوینده، کود و نمیدونم سموم، همه اینها میتونه از صنایع پایین دستی پتروشیمی باشه که باید در واقع یک سازمانی باشه که این سرمایه گذارها رو در واقع هدایت بکنه.
متشکرم. این عدم برنامه‌ریزی در اون عدم مدیریت دیگه، در واقع اون مدیریت رو باید به عهده همون سازمانهای بالادستی خود وزارتخونه بذاریم که اونها این کارا رو بکنن، که حالا متاسفانه این اتفاق نمیفته. آقای مهندس حسینی، شما فکر میکنم یه ذره خاص اگه به بحث قیر هم اشاره کنید تو صنایع پایین دستی، شاید خوب باشه که از اون منظر تخصصی حضرت عالی هم هست.
ببینید، همونجوری که دوستان همگی اشاره کردن، ما الان در شرایطی هستیم که یک جنگ اقتصادی داریم. یک ارتشی که میخواد بره جنگ باید انسجام، هماهنگی و یک پارچگی داشته باشه. ما در شرایط جنگ اقتصادی باید این ارتش اقتصادیمون یک انسجام و هماهنگی و پیوستگی داشته باشه، یک فرمانده داشته باشه که بتونه این فرمانده این انسجام و هماهنگی ایجاد کنه. ما متاسفانه اگر گمرک، مالیات، وزارتخونه ها، بانک ها و غیره همه رو بگیریم به عنوان ارکان این ارتش، اینا هیچ کدوم با هم دیگه هماهنگی ندارن، پیوستگی ندارن، و سربازانش که ما این صادر کنندگان هستیم، عملا همیشه داریم با این واحدها درگیریم و نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. ببینید، ما الان برای اینکه بتونیم بریم یک مزیت بیشتر نداریم در بازارهای دنیا. ما فقط مزیت قیمت داریم الان. یعنی نه مزیت سیستم بانکی داریم، نه مزیت پرداخت داریم، نه مزیت حمل و نقل، نه مزیت تحویل. هیچ مزیتی ما در بازارهای بین المللی الان نداریم. همونجوری که دارن فراورده‌های اصلی رو دوستان میفروشند به قیمت‌های پایین‌تر که بتونن حالا به هر حال بازارهای صادراتشون رو حفظ کنن، در پایین دست هم الان عملاً ما هیچ مزیت دیگه‌ای نداریم. یعنی یک مشتری خارجی اینقدر ریسک می‌کنه میاد از ما خرید می‌کنه، با هزار و یک مشکل روبرو میشه، پس دنبال یک سود میگرده. این رو مسئولین ما باید درک کنن که مزیت‌های رقابتی در صنایع پایین دستی در همه محصولات
درسته. حالا به ویژه غیر رو هم اشاره بفرمایید.
و به ویژه غیر این باید حتما توسعه پیدا کنه. باید شما خوراک که در کشور تولید میشه و این خوراک جز منابع خدادادی همونجوری که گفتن، این رو باید به قیمت مناسب در اختیار صادرکننده ها قرار بدین، صادرکننده ها بتونن این رو صادر کنن با هزینه های پایین‌تر نسبت به رقباشون، وگرنه ما همین حد فعلی از صادرات و اشتغال رو هم که داریم در بازارهای بین‌المللی از دست میدیم.
متشکرم و ممنونم. آقای مهندس صدیق حضرت عالی هم فکر میکنم اگه به تجهیزات یه ذره ریستر اشاره کنید توی این دو دقیقه‌ای که برای شما اختصاص داره، که بعد بتونم یه جنبندی هم در انتها ازتون داشته باشم.
واقعیت اینه که تجهیزات خیلی میتونه کمک کنه تو کاهش هزینه های در واقع قیمت محصول تمام شده، و الان من در تعجبم از این که خب ما الان چندین سال که تو تحریم خیلی تجهیزات رو داریم در داخل تولید میکنیم، ولی چرا هنوز در واقع محصولات ما قیمت‌هاشون که بخش زیادی اثرگذاره، یعنی تجهیزات در قیمت نهایی محصول چیزی حدود 60% اثرگذاره، و اگر شما این رو ببینید که این تاثیرگذاریش رو نمیذاره، باید ببینید که این وسط کجاها داره این هزینه ها هدر میره که قیمت نهایی محصول ما رو که ما داریم با در واقع ریالی که حالا به نسبت ارز نسبتش رو ببینید با ریال داره تولید میشه در داخل کشور، ولی هنوز هم ما در واقع قیمت هامون در واقع رقابتی نیست و شرط اونطوری رو نداره. ببینید، ما توی تسهیل فضای کسب و کار وقتی میخوایم تولید رو رونق بدیم، باید قوانینی که حالا مصوب شده حداقل همونها رو در واقع بیایم و اجرای و عملیاتیش بکنیم،
وقتی میخوایم هزینه ها رو برای تولید کننده هم بیاریم پایین، رو بحث ضمانت نامه هاش باید کمک بکنیم. مگه میشه که در شرایط جنگی و شرایط حساسی که کشور هست همون شرایط عیناً برای صدور ضمانت نامه ها در شرایط معمول و عادی بازار در واقع داشته باشه؟ ما چرا بعد از این همه سال نمیام اعتبار سنجی شرکت ها و مجموعه های خوشنام و برند ها رو در واقع لحاظ نمی کنیم و هنوز داریم بر اساس املاک و دارایی ها و در واقع این بحثا در واقع داریم؟ من فقط اجازه بدید یه بحث خلاصی رو آخرش داشته باشم.
شما یک دقیقه آخرتون رو از خودتون شروع میکنیم، بفرمایید که دوستانم
من بتونیم یک جنبندی داشته باشیم. ببینید، ما رو تجهیزات اتفاق خیلی خوبی در کشور افتاده و ما برای صنایع پتروشیمی پالایشگاهی حجم زیادی تولید رو در واقع انجام دادیم. بله. این تولید الان دانشش در کشور موجوده، قابل استفاده است و لازمه که ادامه پیدا کنه تا بتونه بقا داشته باشه. بحث بعدیش اینه که در حوزه قوانین کمک بکنیم و قوانین رو که برای تسهیلگری اون امور میاد در واقع کمک بکنیم. در گمرکاتمون مواد اولیه که ما برای تولیدمون نیاز داریم بعضن 6 ماه 8 ماه الان داره در گمرک میمونه و متوقف میکنه فرایند تولید رو. طولانی تر شدن زمان تولید باعث افزایش هزینه های تولید میشه. زمان تصمیم گیری هامون رو کوتاه کنیم، بتونیم در زمانهای در واقع مناسب تصمیم گیری کنیم که بتونیم نتیجه مطلوب رو در شرایط خودش داشته باشیم و در واقع رو به بحث‌های مالیاتی و بیمه و اینها کمک بکنیم که شرکت ها بتونن بقا داشته باشن تا بتونیم قیمت نهایی محصولمون رو در نظر داشته باشیم.
آقای دکتر هاشمی در خدمت شما هستم.
عرضم به حضورتون که ما تمام موارد و مشکلات رو میگیم ولی به نقطه شروع هیچ وقت در واقع نپرداختیم. نقطه شروع کجاست الان؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ در واقع این که دولتی‌های ما در واقع فکری نمی‌کنن، شروع کننده نیستن، این همه ایراداتی که ما داریم میگیم، من عرض کردم تو صحبت قبلیم، دنیا منتظر هیچی نمیمونه. یعنی دنیا داره به کوب داره میره، بهترین بازارها رو گرفتن، در واقع هیچیش دیگه به ما نمیرسه. ما با این همه ریسک بالای کسب و کاری هم که ما داریم، یه به نقطه شروع فکر بکنیم و سازمان‌ها و ارگان‌هامون رو بیاریم پای کار. یعنی یک سازمانی متولی بشه، من گهگداری تو تلویزیون میبینم یه شورای گذاشته رفع موانع تولید، مثلا الان خود اتاق بازرگانی نمیدونه موانع تولید چیه، الان اداره صنایع فرض کنید شما تهران برین نمیدونه که این همه دستورالعمل گذاشته، این همه قوانین پیش پاک به در واقع دست و پاگیر رو گذاشته، نمیدونه. ما باید بریم مثلا یه شورایی بره بهش بگه که آقا شما مثلا این قسمت کار دیراد، خودش نمیدونه، ما یه شورای دیگه باید بره بهش بگه. یعنی همه چیزمون، احساس من حداقل اینه که به عنوان یک فعال اقتصادی بیرونی همه چیزمون جنبه شو پیدا کرده که بیایم تو تلویزیون بگیم ما رفع موانع تولید رو در واقع گرفتیم.
بسیار متشکرم. آقای مهندس حسینی کمتر از یک دقیقه.
عرض کنم خدمتتون، مشکلات رو همه میدونن، تأمین مالی بانک ها، مشکلات گمرک، مشکلات حمایت های از بخش های خصولتی، بانک مرکزی، تأمین مالی، وزارت خونه ها، قوانین دست و پاگیر، همه اینها رو مشکلات رو میدونن. ما انتظارمون این هستش که یک عزم جدی برای حل این مشکلات باشه و اون هم با گفتن و جلسه گذاشتن و اینها برطرف نمیشه. باید یک عزم جدی با توجه به شرایط فعلی کشور در مسئولین، در حاکمیت وجود داشته باشه تا بتونه رونق تولید رو ایجاد کنه و لااقل بتونه شرایط اقتصادی فعلی رو در کشور حفظ کنه تا کشور بتونه به اهدافی که داره برسه.
بسیار ممنون و متشکر هستم از همراهی شما. شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. به هر حال این موضوع موضوعی هستش که امیدواریم که توی برنامه‌های دیگه هم باز بیشتر بهش بپردازیم. از حضور شما هر سه بزرگوار هم بسیار ممنون هستم. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. ان شاء الله فردا راس ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه دوشنبه عبارت است از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب، شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و قوانین مربوطه و فضای رقابتی. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو انقلاب.
بعضی شهرها و خونه ها کوچیکن ولی آدم های بزرگی توی اونها زندگی کردن.
نظام شکنجه و آزار افراد دستگیر شده به حد اکثر خودش میرسه.
هیچ کس جرأت مخالفت با شاه رو نداره.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
شهید 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 راه تو
در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با رادیو انقلاب از 25 دیماه 98، موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز، رادیو انقلاب.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در آستانه یوم الله 22 بهمن هستیم و در ایام پرفروغ دهه مبارکه فجر، دهه فجری که یادآور روزی است که آن سوار سرافراز از راه رسید و در حالی که پرچم هماره پیروز ولایت را به دست داشت، عرصه زمین و زمان را نورباران کرد. به راستی که او از دیار ایمان و یقین آمده بود تا به حکومت ظلم و ظلمت پایان دهد. روح خدا که قامت برافراشته ولایت بود، لباس عزت و کرامت براندام موزون ولایت پوشاند. سلام و درود خدا بر آن روح ریحان خمینی کبیر که همه عزت و کرامتش از خدا بود. قسم به خون وقتی که به ستیزه برمیخیزد با شمشیر، قسم به انسان وقتی که به مقام حقیقی خود خلیفه الهی باز میگردد و پروردگارش را به ذکر دوباره احسن الخالقین میخواند، و قسم به طوفان آنگاه که با هزاران جان به زلال حقیقت رسیده میخروشد و خشم گنانه به تلاطم در می آید.
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به حقیقت مردی که جهان را زیر پر و بال ایمان خیش گرفت.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به تلاطم آنگاه که تزلزل می آفریند در دل کاخ ها و کاخ نشین ها. قسم به مرد آنگاه که مطمئن و آگاه کتاب عشق را میبوسد، فریاد حماسه بر لب جاری میکند و کفن حقیقت بر تن پای در میدانگاه مبارزه مینهد. و قسم به عشق، قسم به عشق آنگاه که دست انسان را می‌گیرد و می‌برد به اوج یقین و آنگاه شعله ور می‌شود در روح نیمه جان یک ملت و آنگاه که حماسه را بر لب‌های عاشق جاری می‌سازد. دوستان و یاران همراه، شما فجرآفرینان ایران عزیز و اسلامی، لحظاتتون توأمان با عشق و آرامش و سعادت باشه. انشاءالله در آستانه یوم الله 22 بهمن ما هستیم و این روز رو به همه شما فجرآفرینان تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست خارجی رو با حضور شما عزیزان و برنامه پیشران به پیش میبریم.
بسم الله الرحمن